بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و الطیبین المعصومین اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و بعد، اسامی بزرگوارانی که امشب نام مبارکشون رو میبریم و جلسه رو مزین به این یادآوری میکنیم و خودمون رو در پناه اون عزیزان قرار میدهیم و جلسه را به شرح هستند. جناب ابراهیم ابن حسین اسدی با صاد، ابوالخطوف ابن حرس انصاری، ابو سمامه عمر ابن عبدالله ساعدی، اسلم ابن عمر ترکی، ام وهب بنت عبدالله، عبدالله ابن عمیر کلبی، جناب ام وهب و عبدالله ابن عمیر زن و شوهر بودن، امیت ابن سعد ابن زید تائی، انس ابن حارس کاهلی، انیس ابن معقل اسبهی، بریر ابن خزیر همدانی، بشر ابن عمر حضرمی، بکر ابن حی تیمی، جابر ابن حجاج تیمی، جبلت ابن علی شیبانی، جنادت ابن حارس سلمانی ازدی. درود و رضوان خدا و پیامبر خدا و اهل بیت پیامبر و تمام صلحا بر این بزرگواران ما. سه صلوات به ارواح مطهرشون هدیه میکنیم. بحث ما در این بود که عواملی رو بیان بکنیم که ما رو به قرب خدا برسونه، ما هم از مقربین بشویم. این عنوان مقربین یک عنوان تشکیکی است، یعنی مراتب دارد. عالی ترین مرتبهش پیغمبر و مراتب مادون، شاید این اوایل این مقربین هم مثلا ماها قرار بگیریم، و الا اینا اینجور نیست که همه در یه رتبه باشن. عنوانی که یه مصداقش پیغمبر است معلوم که شکل اتمه، ولی وقتی میگن شما هم میتوانید، یعنی که شاید در یک مدارجی بتوانید این سیر رو سلوک بکنید. برای اینکه از مقربین بشیم باید به سعادت برسیم، به نیکبختی و خوشبختی. بر منطق و بینش الهیون سعادت انسان در گرو این است که به کمال برسی. آنگاه در تعریف کمال فرمودن انسان یا موجود به وصفی، به حالتی، به صفتی برسد که از او توقع دارند، یعنی اون موجود رو برای اون خلق کردن، خلقش کردن به اینجا برسه، اختراعش کردن این صفت ازش بروز بکنه. پس کمال هر شی در واقع رسیدن به وضعیت و حالتی است که از اون شی توقع دارن. گاهی شما وقتی بعضی از افراد مثلا یه کاری میکنن که شما ازش توقع نداری، بهش میگی که از شما توقع نبود، یعنی این حالت برای شما غیر قابل تصور بود، این یعنی که شما به کمال نرسیدی. حالا ما با سایر موجودات کاری نداریم، با انسان کار داریم. اون وصفی رو که انسان رو توقع دارند ازش بروز بکنه و ظهور بکنه و انسان اظهار کننده اون حالت باشه، اون چیه؟ عرض کردیم کمال و تشبه به رب، یعنی بالاترین شباهت به وجود نازنین حضرت حق، خداگونه شدن، الهی شدن. اگر به این کمال رسیدیم به سعادت رسیدیم. وقتی ما خداگونه شدیم، ربانی شدیم، یعنی در واقع به قرب او چی شدیم آقا؟ رسیدیم. پس سعادت در گروه کمال، کمال ما خداگونه شدن است و خداگونه شدن یعنی به قرب او رسیدیم. نمیشه موجودی از خدا دور باشد آنگاه به کمال هم رسیده باشند، محال است. ما رو وسیع خلق کردن. ممکن است ما در زندگی وضعیت‌های دیگری رو برای خودمون ایجاد بکنیم، شاید چشمگیر هم باشه برای یه عده‌ای، شاید اساساً یه عده‌ای غیر از اون رو تصور ندارن و شاید یه عده‌ای اصلا اون موقعیت‌ها رو آرزو دارن. ممکنه اونها رو کمال خودشون بدانن، اما ما در بینش الهی صحبت میکنیم. خدا ما را برای چه خلق کرده است، نه اینکه مردم ما را در چه حالتی دوست دارند. این ممکنه خیلی هم مثلا فرض کنید پرتمطراق باشه، لکن مثل درخت میوه این هست که میوه نده اما سرسبز باشه. سرسبز بودن هم منفعتی است، اما کمال درخت میوه نیست. ممکن شما یه موقعیت هایی رو هم داشته باشید، خوبم هست، لکن هم کمالمون نیست. پس باید خداگونه شد. ما قصد داریم که انشالله عواملی رو بیان بکنیم که ما رو خداگونه کند. این یک سیره، یک مجاهدته، یک اصله. ارزش های ما در کنار این اصل تعریف میشن. تقرب. یکی از مهمترین عوامل تقرب به سوی حضرت حق عامل عقل. عقل چرا مهمه؟ به دو دلیل. یک، توصیه کننده به توصیه شونده. ببینید توصیه شونده کیه؟ قال رسول الله، وجود نازنین پیامبر توصیه کننده. به کی میگی این کارو بکن؟ یا علی. توصیه شونده امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. یا علی، اذا تقرب العباد الى خالقهم بالبر، هرگاه بندگان با نیکی کردن، با احسان به دیگران خودشون رو به خدا نزدیک کردن، فتقرب الیه بالعقل، تو یک گام جلوتر به سوی خدا با عقل تقرب بجوی، با استفاده از اون قدرتی که با خداوند علی علا در نهاد بشر قرار داده، تو با عقل. این یک. دو، اگر از عقل استفاده کردی، تسبق هم، تو با خردورزی و با تعقل خودت رو به خدا نزدیک کن تا از آنان سبقت بگیری، یعنی عامل عقل سریع ترین عاملی است که انسان رو به کی میرسونه؟ به خدا میرسونه. نیکی کردن رو خیلی ها انجام میدن، نیکوکاری رو خیلی ها انجام میدهن، اما عاقلانه زندگی کردن رو اوحدی از مردم. رضا به امیر فرمود این کار رو بکن، پس اهمیت داره. ما در لیالی قدر راجع به مسئله عقل مفصل صحبت کردیم، دیگه فکر نمی کنم در خور جلسات عمومی بشه بیشتر از اون صحبت کرد، گرچه ممکن است که اگر مثلا فرض کنید برخی از جلسات تشکیل بشه که قدری تخصصی باشه شاید بشه حرفای دیگه هم زد، اما در حد عموم فکر میکنم اون حرفا کفایت میکنه. پس عامل اول عقل، بحثش گذروندی. حالا عامل دوم، اینا بحثایی است که باید انجامش بدیم. شنیدنش گام اول، انجام دادنش گام دوم، به نتیجه رسیدن انشاءالله. عامل دوم سجده است. در همه عبادات هیچ وقت به اجزاء اون عبادت دستور نمیدن، ولی در مسئله نماز میگن اقم الصلاة واسجدوا وارکعوا، به جزء عبادت ما رو امر کنن سجده کنید. معلومه سجده در بین اجزاء نماز یک مسئله مهمیه. قال رسول الله اقرب ما يكون العبد الى الله و هو ساجد. نزدیکترین زمان بنده به خدا موقعی است که در سجده است. در حال سجده که قرار میگیری نزدیکترین حالت تو به خداست. کل نماز 4 رکعتیش، عارفانش 4 دقیقه، هر رکعت 1 دقیقه. به سجدهش چقدر میرسه؟ در حالی که میگه این سجده تو رو نزدیکترین زمان به خداست. ببینید ما الان تصور میکنیم که نزدیکترین زمانمون به خدا اینه که در مقابل خانه خدا قرار بگیریم، کعبه. چجور پرده کعبه رو میگیری ول نمیکنی؟ چجور برای استلام حجر ازدحام میکنین صف رو در همین که حجرالاسود رو، به خاطر که میگی اینجا خیلی مهمه، در حالی که خدا میگه آقا اینا یه نماد من در احکام گذاشتم، تو بخوای به من نزدیک شی با سجده نزدیک شو. با سجده این معنای نزدیک شدن به واسطه سجده مفاد آیه شریفم هست. من آیه رو نمیخونم، همتون احتمالاً به ذهن مبارکتون میاد، اگرم به ذهنتون اومد سجده نفرمایید، چون به ذهن آمدن سجده نداره، بلکه ذکر آیه یا شنیدن آیه سجده داره. آخرین آیه از سوره مبارکه علق که میفرماید سجده کن و ابن به خدا نزدیک شو. به چه فرمولایی تو قرآن وجود داره و ما چقدر راحت میذاریمش کنار. میگه سجده کن به خدا نزدیک شو، پس این مفاد هست در قرآن کریم. بدانید سجده برای خدا حقیقتی است که همه موجودات در عوالم هستی انجام میدن، مخصوص انسان نیست. انسان ها ممکن است انجام بدن، ممکن است انجام ندن. اونی هم که انجام بدن ممکن است که مثلا توی 5 ثانیه کار هم تموم بکنن، یعنی از زمانی که مستقر میشن اعضای هفتگانه تا زمانی که ذکر رو میگه 5 ثانیه، چون سبحان الله که نمیخوا بگه سبحان، این که خیلی زمان نمیبری. که همه عوالم هستی برای خدا سجده میکنن. من بهش اشاره بکنم، دو تا آیه براتون بخونم. یک، آیه اول، همه عوالم، همه موجودات در عوالم هستی سجده میکنن اون دسته از موجوداتی که ذی‌عقلن، مثل انسان، مثل ملک، مثل جن. سوره مبارکه رعد آیه 15، ولله یسجد من فی السماوات و الارض، و فقط لله، اول که میاد معنای حصره، و فقط برای خدا سجده میکنن هر کسی که در آسمان هاست، در زمین است، طوعا و کرهن. حالا از روی شوق یا از روی اجبار، هر کسی هست سجده میکنه. تنها موجودات زویل عقول نیستن که سجده میکنن. ذکر آیه خیلی عجیبه، و ظلالهم بالقدو و الاصال، و نیز سایه هایشان در شامگاه و بامداد برای خدا سجده میکنن، هم تو هم سایه تو. و چقدر ما از این سجده اطرافیانمون چی هستیم؟ بی خبری، غافلی. هم من سجده میکنم ان شاء الله، هم سایه من، الحمدلله. این آیه چون به واسطه کلمه من موصوله اومده و در ادبیات عرب میگن من برای در واقع موجودات ذوی العقول، صاحبان عقل، مصرف میشود. اما آیه دوم، سجده همه موجودات ولو صاحب عقل نباشند، یعنی اشیا باشند. در سوره مبارکه نحل 49، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، و فقط برای خدا سجده می کنند هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است. چی در زمینه؟ یک دو تاشو مثال میزنه، منل دامن دابته، در زمین جنبندگان، در آسمان و الملائکه. جنبندگان هم از انسان و سایر حیوانات و گیاه جنبندن دیگه، حرکت میکنن دیگه. اینو مثال زده، نه که بخواد بگه همه اونهایی که سجده میکنن اینا هستن. و هم لا یستکبرون، اینو اون بالا نگفته، خیلی عجیبه. میگه همه که سجده میکنن ما فی السماوات، اینا تکبر نمیکنن، ولی انسان ها تکبر میکنن. چقدر آیه دقیقه، چجوری خدا هم من و شما گله کنه؟ اشیا برا خدا سجده میکنن، هیچ تکبری ندارن. ذوی العقول برا خدا هم بخوان سجده بکنن، هزار تو منت میذارن. سجده در انسان با قرار دادن اعضای هفتگانه بر زمینه، پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو و دو شست پا، این نامشه هفت. این سجده در انسان، این لحوه از سجده رو و این مرتبه از سجده رو میگن هیئت سجده، شکل سجده که مخصوص انسانه. اما برای سجده یه حقیقتی وجود داره، یک روحی وجود داره که سایر موجودات اون حقیقت رو ظاهرش میکنن، بروزش میدن، اظهارش میکنن. انسان هم باید هم این شکل رو داشته باشه، هم اون حقیقت رو. ولی غالبا ما فقط اون شکل رو داریم، اما همه موجودات اون حقیقت رو اظهار میکنن. اون حقیقت چیه؟ روح و حقیقت سجده. این چند خطی است که براتون میخونم: اظهار فروتنی، تواضع، و کوچک نمودن نسبت به مقام ربوبی خدا، یعنی همه هستی در قبضه قدرت اوست و فقط فرمان اوست که جاری می شود. بنابراین همگان خود را مطیع بیچون و چرای فرمان و اراده مطلقه او می دانند. اگر من کلمیت بین یدی القاسل، مثل مرده در هنگامی که میخوان جنازه رو بشورن در مقابل قاسل باشم، کلمیت اگر من بدون اراده در مقابل خدا قرار بگیرم، در قبضه قدرت خدا قرار بگیرم، این میشه حقیقت سجده. یعنی من دیگه چون و چرا نمی کنم. اراده واحدی بر جهان حکومت می کند و همه موجودات از آن پیروی می کنند و در برابر آن هیچ گونه مقاومتی نمی کنند. تسلیم محض بودن نسبت به اراده حضرت حق، به اون چی که از ناحیه حضرت حق است، تسلیم است. این تسلیم بودن چون و چرا نکردن روح سجده است. قضا و قدر من، شریعت من، حقوق الهی من، هر چه که هست، من میگم هر چه از دوست رسد تمام. بالاتر از این، چون من گفتم هر چه از دوست رسد نیکوست، بالاتر از این چیه؟ کی میتونه بگه بالاتر از این چیه؟ بالاتر از این که اصلا من قضاوتی نداشته باشم، چون من کلمیت باید باشم دیگه. هیچ، ما در مقابل اراده خدا مقاومت نکنیم. چرا خمس بدیم؟ چرا حجاب داشته باشی؟ چرا به او زیاد دادی؟ چرا ارث اینجوریه؟ میاد توش. چرا مریض؟ چرا فقر؟ اینا یعنی من اون روحیه سجده رو ندارم، تسلیم نیست. اینو به تو بگم، تسلیم بودن در مقابل اراده خدا، نه در مقابل ظلم دیگران. خداوند علی اعلی میگه مردم ایران، من روزیتون رو رسوندم، حال یه مش غارتگر بیت المال وجود داره نمیذاره این به شما برسه، دیگه ربطی به من نداره، من کارمو کردم. من شما را در کشوری قرار دادم که بخشی از منابع اون آرزوی همه دنیاست، حال شماها یه جوری تدبیر میکنید که انه اصلا تدبیر نمیکنید، اون دیگه رفتی به من نداره. توجه کردید چی شو؟ اینو دفع دخل مقدر کردم که اگه همه من اومدم پایین نگی آقا مثلا فقرات چی نگیم. آخه بعضی از فقرها از ناحیه خدا نیست. آخه خدا همه پول رو به تو داده، بعدم میگه آقا مثلا این پول رو حراست کن، تو میگی نه بابا حراست داره، خود دزد میبره، بعد به خدا بدی بیراشو میگه. خب بابا مراقب دزده باش. حالا انشالله ببینیم که چی میشه. پس روح سجده تسلیم محض بودن نسبت به اراده حضرت حقه، و اراده حضرت حق در شکل شریعت، احکام، مناسک، در شکل حقوق الهی و در شکل قضا و قدر ظهور و بروز میکنه. در مقابل این سه امری که خدمتتون عرض کردم، اگر مقاومت نکردی، این میشه چی ها؟ میشه تسلیم. خیلی ها تسلیم نیستن. وقتی بهشون میگه عبادت کن، میگه من عبادت نمی کنم، من نماز نمی خونم، من خدا را همون جور میپسندم که خودم میخوام، من دروغ نمیگم. اینا اقامت در مقابل خدا دارن میکنن، این همون حرفی است که شیطان زن بهش وقتی گفتن در مقابل آدم علیه السلام سجده کن، گفت سجده نمی کنم. آقا چرا سجده نمی کنی؟ گفت آقا اینو ما نخوا، هر کاری دیگه بخوام، اصلا کلشو ازت نمی خواد. مراقب باش حرفی که در مناسک میزنی چیه، مراقب باش حرفی که در حقوق الهی میزنی چیه. مقاومت در مقابل اراده حضرت حق نباشه. حالا چجوری به این روحیه برسیم؟ من هیچ وقت مسئله رو همینجوری رها نمی کنم، تلاشم این است که راهکار ارائه بدم. اگه خسته نشدی و حالشو داری که گوش بکنی، من دارم ریسک بزرگی میکنم. یه صلوات بفرستم. آمین. یعنی خدا وکیلی اگه صلوات نمیفرستادیم ما باید منم پایین تکلیف ما رو معلوم کن. الحمدلله شما مستمع خوبی هستید، همواره به دنبال یاد گرفتن و انشاءالله هممون به دنبال عمل کردن هست. میخوایم اون روح سجده رو ایجادش بکنیم. چهار تا راهکار از امیرالمومنین علی علیه السلام داده. میخوای به سجده واقعی برسی؟ جانم اگر اهل بیت نبودن خدا شاهد ما هیچی نداشتیم. یه امیرالمومنین نبود با چجوری اصلا میفهمیم سجده واقعی چیه؟ الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين واولاده المعصومين. چجور این حقیقت رو شکر کنیم که آقایی مثل علی داریم. آقا فرمودن به این که اگه میخوای به این نحوه از سجده برسی باید این پنجتا کار رو انجام بدی. یک، فراغ القلب من الفانیات، دنیا رو ندیدن، دنیا رو نبین. در خانه اگر کس است یک حرف با همین دیشه نمیتونی انجام بدی، ولی میگه اگه میخوای با اونجا برسی بابا دنیا رو نبین. اگر در دنیا هستی او رو به عنوان مزرعه الاخره حسابش کن. فلذا هر فعالیتی رو از امور دنیوی انجام میدی چیزی باشه که آخرت رو بسازه. دنیا رو پل بدون، دنیا رو محلی برای استراحت بدون. کدوم آدم عاقلی هست که بره یه هتلی رو اجاره کنه برای 5 روز 6 روز انشاءالله کربلا، ولی مثلا اولین کاری که میکنه یه گروه نقاش ببره که یه هتل رو رنگ بزنن، یه آقا 4 رو بمونه این نقاشا بعد از 5 روز میان بیرون. کی هتل و مسافرخونه رو رنگ میزنه؟ کی پردهش رو عوض میکنه؟ خود صاحب هتل هم که ازش پول در میاره 5 سال که میذاره دیگه به هیچ چی نمیرسه. دنیا رو مسافرخونه بتون اصلا نبینش. اگه ندیدی اولین گام برای سجده است. 2، ولی اقبال بکن هل همه علی الباقیات، با تمام وجود به آخرت رو بیار. عقلت، فکرت، نفس زدنت، نگاه کردنت، حرف زدنت، راه رفتنت، غذا خوردنت، همش در مسیر آخرت. اگه بخوای چنین روحیه‌ای پیدا کنی که تمام توجه به آخرت باشه در تمام شؤون زندگیت، لازمش یک کلمه است: از خدا بترس. چیزی که امروز تو جامعه ما، من همینجور که حساب میکنم اینم چندین و چند سالی که اصلا وجود نداره. قرآن میگه خف الله، از خدا بترسید. حالا میان بعضی از هم لباسای ما میگن خدا که قول نیست، خدا که لولو خورخوره نیست، خدا کریمه. عجب، و تو فهمیدی و خودش نفهمی؟ تو قرآن میگه خف الله، بترسید از الله. چون از خدا نمیترسی کارامون برای آخرت نیست. چون خدا نمیترسی برای نماز که میخونیم که، روزه که میگیریم که، عزاداری که میکنیم که، او کاری که انجام رو بگه، از خدا نمیترسیم. مشکل اینه که ما از خدا نمیترسیم. این 2. 3، خلع الکبر والحمیه، لباس کبر و غرور رو از تنت خارج کن. از تعصبات غلط پیروی نکن. 3-4، التحلی بالخلائق النبویه، به اخلاق پیغمبر آراسته شد. پیغمبر متواضع بود. حالا فقط وقتی میگن به اخلاق پیغمبر آراسته شو، میگه چیکار بکنیم؟ ها؟ مثلا چند تا همسر، ها؟ تنها اینو فقط. من فقط یک خصوصیت پیغمبر رو میگم. امیرالمومنین اشجع الناس دیگه. قبول داری یا قبول نداری؟ قبول داری یا نداری؟ بابا بگو دیگه، حالا درست فضا آزاده خوده. قبول داری؟ خدا رو شکر. میفرمود در جنگ ها وقتی کار به ما سخت میشد ما به پیغمبر پناه میبردیم و او مانند مرغی که جوجه هاشو زیر بال و پرش میگیره ماها رو زیر بال و پرش میگیره. شجاعت النبویه یه خصلتش. یه خصلت دیگه اش هم بگم، یه خادمی داشت به نام انس، انس ابن مالک، که این اهل تسنن خیلی از او روایت نقل میکنن. 10 سال خدمتگزار پیغمبر بود. گفت یک بار پیغمبر سر من داد نزد. یه بار تو 10 سال خادمت رو سرش داد نزنی، نه یه روز، 10 سال. بالخلائق النبویه، اخلاق نبوی این آقا. و پنجمی، و قطع العلائق دنیویه، بریدن از تعلقات دنیوی، از ریاست، از شهرت، از شهوت، از ثروت، از قدرت، از نسب و حسب، من بچه کیم و من از علم، من چی هستم و ابر تحصیلاتم و در ابر کشور و از اینا، بس وابسته اینا نباش. آخ اگه این 5 تا انجام شد اون روح سجده چی آقا؟ حاصل میشه. آخ اون روح سجده که حاصل شد، ببین وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام چی میگه؟ ما خسر والله من عطا به حقیقت سجود ولو کان فی العمر مره واحده. زیان نکرده کسی در طول عمرش یه بار یه سجده حقیقی بکنه، نه هرشه، یه بار. چرا؟ چون دستورات، دستورات سلوکیه، نه مناسک نیستش که من بگم آقا برو اصلا از حالا. اول باید شرایطش رو فراهم بکنی و بعد حقیقتش رو اجرا بکنی. منفعت سجده طولانی، پیغمبر 2 تا دستور به ما میده. میگه 2 تا کار بکنید. 1، زیاد سجده بکنید، کثرت سجود. میگه بخواید من پیغمبر رو کمک کنید، اعینونی به کثرت سجود، من رو کمک بکنید با زیاد سجده کردن. این دستور اول. دستور دوم، به طول سجود، سجده طولانی. حالا منفعت سجده طولانی چیه؟ قال علی علیه السلام اتیلو از سجود، سجده رو طولانی کنید، سجده هاتون رو طولانی کنید. قربونش برم، فکر کردم مثل خودشین. اتیلو از سجود، سجده هاتون رو طولانی کنید. فما من عمل اشد علی ابلیس، هیچ عملی سختر، ناگوارتر برای ابلیس نیست، من از این که ان یرا، این که ببیند ابن آدم ساجدن، در حالی که فرزندان آدم سجده میکنن. هیچ عملی برای شیطان از این ناگوارتر نیست که ببینه بچه های آدم سجده میکنن. چرا؟ لأنه امر به سجود فعصا، چون خودش مأمور به سجده شد فسجدوا لآدم. اما چیکار کرد؟ عصیان کرد، اطاعت نکرد. به خاطر همینه که حسادتش باعث میشه از سجده دیگران خوشش نیاد. به خاطر همینه که به دیگران میگه آقا سرت گوشه رو زود بردار، نفست میگیره، قالی مسجد بوی بد میده، خب یه سجاده بذار. حالا آقای من حضرت زین العابدین سر به سجده میذاشت چی میگفت؟ لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله رقا تعبدا و رقا. سه تا لا اله الا الله. آقا جان چند مرتبه میگفتی؟ هزار بار. هزار بار. از امشب دستور زین العابدین علیه السلام رو انجام بده. میدونم هزار بار نمیشه، برای من تو امکان نداره، کاسه چشم میاد بیرون، تو عادت نداریم، ولی از امشب با صد تا. این که دیگه از دستور فلان زاهد که خیلی بالاتره، به نظر شما بالا نیست؟ میگن مثلا حضرت آقای فلانی یه همچین دستور العملی داده. خب پس من یادداشت کنم ببینم چی فرق بودن حضرت آقای فلانی. ببینم امام سجاد بالاتر از حضرت آیت الله فلانی هست یا نیست؟ با هزار با لا اله الا الله. از این که ما حاضر نیستیم دستورات آیان حضرات ائمه معصومی رو گوش بکنیم و تعالیم دیگران، چرا خوشون میاد؟ حواست باشه. نمیتونیم هزار تا، واقعا شاید برای اولش مشکل باشه. خب از صد تا شروع کنیم، از صد تا شروع کنیم، خیلی کار سختی نیست. خب این هم شد چند عامل، یکی عقل، یکی چی آقا؟ سجده. اما مراد ما از سجده حقیقت سجده است، گرچه سجده انسان باید به واسطه اون شکل ظاهریش هم چی آقا؟ باشه. یعنی اگه کف دستت روی زمین قرار نگیره، حتی اون هیئت ظاهریش هم از نظر فقهی معتبر نیست. کف دست باید رو زمین باشه یا انگشتا؟ در سجده کف دست. حالا دیدم یه عده سجده میکنن اینجوری، یعنی کف دستش نیست. حالا شما حواست باشه که حتما کف دست. سومین عاملی که ما را به خدا میرسوند، میرساند و تقرب به سوی خدا را ایجاد میکند، کم خوراکیست، کم خوردن، سبک بودن شکم. قال الصادق علیه السلام اقرب ما یکون العبد من الله جل و عز اذا خف بطنه. نزدیکترین زمان انسان به خدا زمانی است که شکمش سبک باشه، خالی باشه. و ابغض ما یکون العبد الی الله عز و جل اذا امتلع بطنه. و در مقابل اون نزدیکتر، دورتر و مبغوستر، مورد خشم خدا قرار گرفته تر نیست برای بنده از زمانی که شکمش پر باشه. مراد از کم خوردن چیه؟ ملاک کم خوردن چیه؟ آیه عده مثلا هستن یک لیوان، مثلا فرض کنید یک مایه ای رو نوش جان میکنند، اما توش عسل هست، مربا هست، کاکائو هست، این همون چیزیست که در برجام دنبالش بودن پیداش نمیکردن، فکر میکردن نتنزه، توی این آبی فروشی هست، سوخت جت. یعنی اگه من یه لیوان از این بخورم پرخوریه یا پرخوری نیست؟ ملاک پرخوری رو وجود و نازنین پیغمبر بیان بکنند، ملاک کم خوردن رو. کی بهتر از اونا میتونه حرف بزنه؟ قال رسول الله کل و انت تشتهی، بخور زمانی که احساس گرسنگی داری، و امسک و انت تشتهی، و دست بکش مادامی که هنوز گرسنه هستی. یعنی آقا تا گرسنه نشدی نخور، تا سیر نشدی دست بکش. یا عادت مذمومی در جامعه ما وجود داره که ما عادت داریم 3 وعده غذا بخوریم. صبحانه رو ساعت 11 هم خورده باشی، ساعت 2 هم حتما نهار رو میخوری. آقا 11 تا 2 هنوز بنده خدا هضم نشده. بعد میگه پیغمبر فرموده که نهار رو با رفیقت بخور. عجب، یعنی توجیه کرد نهار خوردن رو. اگه نخوری که خانوم بهشون برمیخوره، یعنی همسرت. عجب، هیچ کار دیگه همه کارا رو کردی فقط همین مونده. آقا جان، کم خوردن بر اساس کوچک کردن و بزرگ کردن ظرف غذا یا قاشق غذا نیست، بر اساس مراعات حجم معده است. امام صادق علیه السلام فرمود 1/3 رو به خوراک، 1/3 رو به مایعات، 1/3 بذارید هوا جا به جا بشه. و نه تا اینجا خوردن که ریفلاکس معده ایجاد بشه که همه ملت الان دوچاره. ولی همون لیوان است که همه چیزو با هم قاطی کردی. نه آقا، باید زور و بازو داشته باشی. خب امیرالمومنین که نون نمیخورد که اصلا زور و بازوشو بیشتر همه بود. به خوردن نیست، به درست خوردنه. اولا حلال بخوری، ثانیا به اون دستوری که صادر کردن بخوری. این هم دوتا دیگه فکر کنم بس باشه، امشبتون رو بس باشد و بریم سراغ مطلب دیگر تا ببینیم خدا چی اراده کرد.